بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلامتی. سلام علیکم و رحمت الله. من اول بری که سوء تفاهم نشه عرض بکنم، من نه صاحب نظریه ام توی قضیه، نه تو قضایای دیگه، چیزایی حالا رو محبت و مهمان پذیری فرمایشات فرمودن اکثرش در مورد بنده صدق نمی کنه. چیزایی که شما بلدین ما بلد نیستیم، ولی یک دوتا کلمه که از منظر کار خودم بنده بهش رسیدم او رو خدمتتون عرض میکنم، حالا چقدر مفید باشه یا نباشه نمیدونم. بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم یا نگفتیم؟ برای حرف در نیارن بعدم برای من. تو این فرصت سه جریان رو سعی میکنیم کالبد شکافی کنیم، ببینیم که اینها در باب این تحولات و همینطور قبل از اون در باب تفسیری که از واقعیت‌های امروز در منطقه و جهان اسلام و در کل جهان ارائه میدن از چه منظر و با چه استراتژی دارن عمل میکنن. یکی جریان جبهه مقابله که یه تفسیری از وضعیت جهان به طور عام و جهان اسلام به طور خاص و ایران به طور اخص داره، به یک گونه میاندیشن، یه نوع دیگه ای حرف میزنن و به روش سومی عمل میکنن. جریان دیگه جریان اصل انقلاب است، اونها هم همینطور در اندیشیدن و گفتن و عمل با ادبیات و طرز فکر مستقل و جداگانه‌ای در برابر غرب عمل میکنن. یه جریانی هم در باز جهان اسلام به طور عام و در ایران به طور خاص داریم که با شعار واقع بینی از واقعیتی سخن میگن که حتی جبهه مقابل هم خودش اون واقعیت رو قبول نداره، یعنی خود طرف مقابل داره به یک واقعیت های دیگه اعتراف میکنه. یه جریانی در جهان اسلام و در ایران برای خودشون یه واقعیت توهمی ساختن و با شعار واقع بینی دعوت به هضم شدن در جریان اونها و دست کشیدن از مقاومت و مبارزه میکنه. من اگه بخوام مشخصات اجمالی این سه جریان رو عرض بکنم در این سگانه طرز اندیشه، طرز عمل و طرز گفتار یا گفتمان جهانی، در همین ابتدا یه همچین شاخصهایی رو براش میشمارم بعد وارد توضیحش میشم. جریان مقابل، جبهه مقابل ما به سردمداری آمریکا و صهیونیسم و استفاده از ظرفیت‌های اروپا و جهان عرب، حکومت‌های کشورهای مسلمان، استفاده از ظرفیت روشنفکری‌های وابسته و سکولار، استفاده از ظرفیت روحانیون غیر سیاسی و محافظه‌کار و تسلیم طلب، استفاده از ظرفیت سرمایه‌داری داخلی وابسته در کشورهای اسلامی که همه این ظرفیت‌ها رو در 150 سال گذشته اونا در کشورهای مسلمان ایجاد کردن، این جریان در حوزه روابط بین‌الملل و این تحولات جهانی اساساً در عرصه سیاست جهانی شکاکانه فکر می‌کنند، ایدئولوژیک حرف میزنند، سودگرایانه عمل میکنند. روی صداقت من خواهش میکنم تأمل بفرمایید. شکاکانه فکر میکنند، یعنی به لحاظ معرفتی اساساً به چیزی به نام حق و باطل و عدل و ظلم و این حرفا اعتقادی ندارن، نه در حوزه مسائل معرفتی نه در حوزه حقوق بشر. یعنی وقتی از دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و فلان و حرف حرف میزنن، تمام سود اندیشانه، پراگماتیستی و به قصد ایجاد یک گفتمان هژمونیک در جهانه، برای غلبه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است. اساساً به مفادش نه معتقدن نه هیچ وقت استدلالی بحث میکنن. شما در هیچ کدوم از نهادها و سمینارهای بین المللی تو حوزه حقوق بشر و دموکراسی و اینا نمیبینید اینا بیان حضور پیدا کنن، شفاف استدلال کنن. یعنی بگن آقا از نظر ما مثلا لیبرال دموکراسی حق است، حقوق بشر با تعریف لیبرال مثلا درست است، به نفع بشر است، و شروع کنن استدلال کنن. اینا تو کتاب هاست برای رشته های علوم اجتماعی، علوم انسانی مثل دانشگاه های ما و اینا هست، برای مدرک و اینا. بر این اساس هرگز عمل نمی کنن. اینا فتیله هایی که هر وقت میخوان بالا میکشن، هر وقت میخوان پایین میکشن. یه جای دیکتاتورترین رژیم ها متحدشون منافعشون رو تامین میکنه، 100% حمایت میکنن. شما دموکراتیک ترین کشور باش ولی با اینا درگیر باشی دشمن تلقی میشی. بنابراین اصل اول، مسئله اول، شکاکانه فکر میکنند، یعنی اساساً معتقد ایمان و یقین به هیچ ارزشی تو حوزه معرفتی و نظری ندارن، بر اساس تئوری‌های فلسفی کلامی و اپیستمولوژیک و تئولوژیک و آنتولوژیک و این حرفا اصلاً مبنای عمل اینا نیست. ایدئولوژیک حرف میزنند، یعنی شما می‌بینید با هر کس که حرف میزنه با تحکم تحت عنوان ارزش‌های غربی، ارزش‌های جهان آزاد، ارزش‌های آمریکایی فلان، چیزایی که بهش معتقدم نیستن عملم نمیکنن مگر گزینشی. اتفاقا در حوزه سیاست جهانی ادبیات بی‌طرف گفتمان غیر ایدئولوژیک اصلا ندارن. به نظر بنده ایدئولوژیک ترین گفتمان و ادبیات متعلق به آمریکا و اسرائیل و جبهه غرب. اینا با هر کس حرف میزنن خودشون نه عقیده دارن نه عمل میکنن، ولی کاملا هژمونیک ایدئولوژیک حرف میزنن برای ایجاد هژمونی و رهبری که آقا این گفتمان باید بر جهان حاکم بشه، باید همتون با ادبیات ما حرف بزنید. پس دوباره عرض میکنم، شکاکانه فکر میکنند، ایدئولوژیک حرف میزنند، سودگرایانه عمل میکنند. این استراتژی روش دشمن کاملا سودگرایانه، 100% بر اساس منافع. عملشون هرگز ایدئولوژیک نیست، عمل هرگز شکاکانه هم نیست. آخه اگه کسی در حوزه نظر شکاک باشه دیگه تو حوزه عمل نمیتونه قاطع عمل کنه، درسته؟ اگر بخواد عملش طبق نظر باشه باید بگه وقتی ما تو حوزه معرفت شناسی تو دوره دهه های اخیر تو فلسفه علم و اینا اساسا رسیدیم به این که اصلا ما پارادایم های مختلف، گفتمان های مختلف داریم، مفاهیم نسبی ان اصلا هیچ حق و باطلی نه وجود داره نه قابل اثباته، هیچ تفکری بر تفکری دیگه نمیتونه غلبه کنه، اینا دیگه آخرین دستاوردهای فلسفه علم و معرفت شناسی در غربه. اون معرفت شناسی پوزیتیویستی و قاطع مادی خشک دورش گذشت، امروز همه چیز قرائت برداره. خب با این فلسفه علم، با این نوع معرفت شناسی که دیگه یقین محال است، شما تو هیچ حوزه نظری و تئوریک دیگه به یقین نمیتونی برسی. اثبات حق و باطل یا درست تر بودن یک دیدگاه نسبت به دیدگاه دیگر، یا اساسا درست بودن و غلط بودن، دیگه اینا اثباتش امکان نداره، اینا اثبات ناپذیره در این دیدگاه معرفت. خب اگر تو حوزه معرفتی شکاکن، شکاکه، غرب در این چند دهه اخیر به خصوص گفتمان غالب در غرب شکاک شده، چطور اینقدر تو عرصه های جنگ و اقتصاد و تبلیغات و اینقدر قاطع عمل میکنه؟ لذا این تناقضی که ببینین، تناقضی که بین حوزه تئوریک غرب با حوزه گفتمانی و گفتاری غرب با حوزه رفتاری غرب میبینین، علتش به نظر بنده همینه. شکاک در معرفت، ایدئولوژیک در ادبیات جهانی و سیاسی، خیلی تحکم قاطع، سودگرا در عمل، کاملا منفعتگرا و پراگماتیست، کاملا خودشون رو تطبیق میدن. با طرف زور داشته باشه انعطاف نشون میدن، طرف ضعف نشون میده محکم میرن جلو. شما آخرین نمونه دیدین دیگه، تو اوکراین با 70 کشته و با یک جمعیت چند هزار نفر که تو خیابون سازماندهی کردن، یکی دو ماه تو خیابون نگه داشتن، یه حکومت رو کشیدن پایین دیگه. خود امریکا غرب اعلام کرد که ما 5 میلیارد دلار خرج کردیم. خب یک زمان اینا آسون کودتای آسون میکردن، کودتای 28 مرداد انگلیس و آمریکایی‌ها، بعدها گفتن ما چندین میلیون دلار پول گذاشتیم کنار و خوشبختانه اصلا بهش احتیاجی نشد، ما با چند هزار دلار کودتا ایران کردیم. ارزانترین، ببینین، اولین کودتای موفق آمریکا در اون دوره بعد جنگ جهانی دوم کودتای ایران بوده. خودشون میگن ارزانترین کودتا با چند هزار دلار، موفق ترین کودتا و پرثمر ترین کودتا که یک کشور رو با این همه منابع و تمدن و تاریخش کشیدن زیر مهمیز تا چند دهه. خب حالا با این تجربه هایی که پیش آمده، کودتا با جلوه های خیابانی، کودتا قبلا با تانک بوده، حالا به این شکل صورت میگیره در برابر حکومت هایی که پایگاه مردمی قوی ندارن و ضعیفن، مثل این کشور آسیای میانه. شما چند هزار نفر رو سازماندهی کنید تو خیابون، حالا اینا گفتن 5 میلیارد دلار، من فکر میکنم اینقدر خرج نکردن. اینا رو میگن تو از دولت بعدی اوکراین احتمالاً یک پولی بگیرن. من فکر میکنم اینا مثلا با 1 میلیون دلار شدنیه. 70 تا کشته، حکومت راحت میکشه پایین با فضاسازی سنگین رسانه‌ای. در ونزوئلا هم شروع کردن دیگه، الان یکی دو روز درگیری‌های خیابونیه. اگر بتونن همین شیوه اوکراین رو در ونزوئلا هم پیاده کنن، احتمال داره بشه، حالا نمیدونم، ولی اونجا خب باز حکومت پایگاه مردمی اجمالی داره. ضمنی که به قول یکی از دوستان میگفت این اتفاقات 3-4 سال اخیر رو وقتی دیدیم، ارزش انقلاب اسلامی، قدرت رهبری ولایت فقیه و ریشه های عمیق مردمی، شعور دینی این مردم رو، کسانی که تو تفکر امام امت تربیت شدن، دیدیم. شما دیدید چندین انقلاب یا حکومت هایی که اجمالا موازه انقلابی داشتن، از آمریکای لاتین تا شرق اروپا تا غرب آسیا و شمال آفریقا، یا حکومت ها مهار شدن، تسلیم شدن، یا با کودتا سقوط کردن، یا تبدیل شد به جنگ داخلی خیابانی. تقریبا همشون تقریبا شکست خوردن، شکست مقطعی خوردن. حالا بعد انشالله باز چون این آتش میره زیر خاکستر تمام که نمیشه، بالاخره یک ملتی که مزه تو خیابون آمدن و دولت پایین کشیدن رو چشیده با شعار الله اکبر، اینه دیگه نمیشه دوباره ورش کردن تو بطری. این به قول اونای قولیه که از بطری آمد بیرون، میشه هی باش بازی کرد و مهار اینا، ولی این آتش زیر خاکستر خواهد بود. حالا ولی اهمیت انقلاب اسلامی رو ببینیم که صدها و هزاران توطئه توی 35 سال که هر کدومش کافی بود 10 تا حکومت رو سرنگون کنه، جنگش، تروریسمش، تا غزای 88، تا همینطور که ادامه داره، تحریمات چی وجه هرچی میگذره آدم افتخار بیشتر میکنه واقعا به این مردم و به این انقلاب. البته علی رغم ضعف و اشکالاتش که خب باید برطرف بشه. خب اینا رو عرض کردیم. شکاکانه فکر میکنه، دشمن سودگرایانه عمل میکنه، ایدئولوژیک حرف میزنه، حرفش هم پس نمیگیره. جریانی در داخل جهان اسلام به طور عام و در ایران به طور خاص وجود داره که مادی فکر میکند، ماتریالیستی فکر میکنه و میاندیشد، روشن فکرانه حرف میزنه، بزدلانه عمل میکنه. اینم این جریان، جریانی که ادعا داره در داخل جهان اسلام و در ایران که اصلا واقعیت ها درست شناخته نشده و دیده نشده. در 35 سال انقلاب یک سوء برداشت، دچار یک توهم، هم توهم نسبت به خودش، هم توهم نسبت به طرف مقابل، هم توهم نسبت به واقعیت‌های جهان. واقعیت رو واقع بین نیست، واقعیت رو نمی‌بینه. وقتی ازش بپرسی واقعیت چیست، سه تا مؤلفه مادی که خود غربیا قبول ندارن، خود اونا میدونن اینجور نیست، میشمرن. خود اونا میگن ما از انقلاب اسلامی تو این 35 سال چند بارها و بارها شکست خوردیم، هم در صحنه خارجی در 5-6 کشور تو این سالهای اخیر. خب اینه که خود اونا دارن میگن، میگن نبرد در عراق، در سوریه، در لبنان، در غزه، در افغانستان، اینا همه جنگای نیابتیه، اینا همه جنگ ایران آمریکاست. و خودشون اعتراف کردن که در تمام این 5-6 جبهه انقلاب اسلامی پیروز شده، حرف ما پیشرفته نه حرف اونا. اینه اونا میگن. یه عده‌ای در داخل جهان اسلام و در ایران میگن نه اینطور نیست، نمیشه، اصلا ما هیچ کاری نمی‌کنیم، ما هیچ امام میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اینا میگن ما هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. این تفاوت این دو تا گفتمانه. اون میگه ما میتوانیم، میگه به خدا ما نمیتوانیم. این گفتمان ما نمیتوانیم و ما هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم در برابر امریکا و غرب، مشخصاتش اینایی که عرض کردم. مادی فکر میکند، مادی و ماتریالیستی میاندیشد، روشن فکرانه و مقلدانه ترجمه ای حرف میزنه و سخن میگه، بزدلانه عمل میکنه. یعنی رسما در برابر دشمن میگه ما ضعیفیم. چون آخه اگه آدم یه جمع عقل داشته باشه، وقتی کسی میره تو میدون کشتی با کسی میخواد کشتی بگیره، حتی اگر مثلا دندش ضرب خورده، گوشش شکسته، پاش درد میگیره، به طرف که نمیگه که، حتی اگر مشکل داره باید بگه من مشکل ندارم، چون که اونا ضربه تو دهنشون میخوره باز میگن ما مشکل، ما برنده شدیم. گفتن یک نامزد، یک پسر دختری تازه نامزد شده بودن، این مرده جلوی خانمش میخواست پوز به دو اینا، آمد از رو جوب بپره با کله خورد زمین، بعد پاشد لباساش تکون، به زنش گفت که کیف کردی حرکتو؟ کیف کردی حرکت و خوش آمد. حالا او اقلا او هم عقلش میرسه که اگه افتادی تو جو، به جایی که بگه افتادم بگه کیف کردی، خوش آمد، چجور من لغ دادم حرکت رو، تاکتیک و خوش آمد. یه عده اینجا برعکسن، او جایی که ضعف نداریم میگن ضعف داریم، قوت خود ما رو میگن نه قوت نیست، ما ضعیف، ما هیچ غلطی ما کار نمیتونیم بکنیم. شما دیدید توی ایام بعضی اینا تو نیت من نمیگم هست، رسما اعلام کردن که آقا ما وضعمون خرابه، ما ضعیفیم، ما مشکل داریم، ما مشکلاتمون نمیتونیم حل کنیم. اصلا اگه فرض کن همچی مشکلاتی می بود توی یک نه نبرد، حتی توی یک معامله و مذاکره هم نباید اینجوری حرف بزنی، چون از موضع ضعف داری علنا میگی دیگه. مثل کسی اومده تو میدون کشتی به طرفش بگه که آقا بزحمت دست به این دنده های من نزن، اینجا خیلی درد میگیره، تو میدون کشتی این پامم زانوم شکسته از بندرف، اینجا هم لطف بکن، این گوشم هم خیلی ناراحته، حالا بیا کشتی بگیریم. خب دقیقاً همون سه تا جایی که با زحمت باید میفهمید خودت بهش گفتی، او اصلا دقیقاً همین سه تا رو دیگه هدف میگیره. یعنی وقتی شما علامت دادی به طرف که آقا مثلا تحریم موفق شده، دیگه تو مگه میتونی مبارزه کنی؟ مبارزه نه، مگه دیگه میتونی مذاکره کنی؟ این استراتژی برای مذاکره هم غلطه. نه اینکه استراتژی مبارزه نیست، این استراتژی مذاکره هم نیست. یعنی وقتی به طرف میگه آقا اینجا اینجوری شده، ما پول نداریم، نمیدونم پول چیکار کردیم، پول دانشگاهمون هم از خارج گرفتیم، چیکار که اینا، یعنی دیگه به طرف میگه آقا ما وا دادیم، شما فقط بیا سوار شو. و لذا اونا پرروتر شدن، پرروتر میشن. خودشون هم میگن، میگن ایران اعتقادی به مذاکره نداره الان که آمده. ببینید این حرفا رو گفتن تو همین روزا، ایران مجبور شده دیگه که مذاکره کنه. خب وقتی که با این مقدمه شما وارد نه مبارزه بلکه مذاکره هم بشی، اون مذاکره به جایی نخواهد رسید مگه تسلیم شی. فقط مذاکره ای به پیروزی خواهد انجامید که او بدونه که اگه مذاکره شکست بخوره ضربات سنگین تری از ما خواهد خورد. او حاضر امتیاز میگیره، امتیازم بده. یعنی اون وقت تازه برد بردم بخوایم باشه، اینجوریه، باید اینجوری عمل کنی که آقا مذاکره کردی، این امتیاز رو معقول اینقدر میگیری، اینقدر امتیاز باید بدی به ما، برد بردم اینه دیگه. ولی اگه بگیم که آقا ما وضعمون خرابه، به خدا خیلی مشکل داریم، داغونیم، بیا بشین یک جوری مسئله رو حل کنیم، این دیگه قطعا برد برد نمیشه. اگر طرف مطمئن بشه شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید، برد برد نخواهد بود، برد باخته. او وقتی بفهمه که آقا اگه مذاکره شکست بخوره توی از تو ایران هزینه میده تا عراق، تا سوریه، تا لبنان، تا فلسطین، تا افغانستان، همه جا هزینه خواهی داد. اگه مذاکرات شکست بخوره همون چیزایی که ازش میترسین ممکنه اتفاق بیفته، او باید بترسه. وقتی ترسید وقت میگه خب حالا یک پس امتیازی بدیم چه بدیم. ولی اگه بدونه شما دارین میگه آقا به حضرت عباس ما هیچ غلطی نمی کنیم، بتونیم هم بکنیم هم نمی کنیم، اولا نمیتونیم غلطی بکنیم، بعدم بتونیم هم نمی کنیم، اینجا همون هم درد میگیره، اینجا همون هم شکسته، اینجا همون هم مشکل داره، حالا شما اگه میشه یه جوری کشتی بگیر که هر دومو ببریم تو کشتی، برد برد اینجوری کشتی میشه. او هم اینا کسانی که مادی عمل میکنن، شکاکانه میاندیشند و طلبکارانه حرف میزنن، تا الان یک کلمه حرفاشون پس نه، بهشون میگه آقا عذرخواهی کن سر قضای پدر ما رو در بردی، اقلا بگو یک اشتباهی شده، نمیگه. سر قضای فلسطین عذرخواهی کردم، سر افغانستان عراق هیچ، ما عذرخواهی، ما همه جا کار درست کردیم، میکنیم، بازم میکنیم. چون اینکه کسی که میگه ما چند هزار تا بمب اتم داریم بازم میسازیم، ممکنه بزنیم، زدیم بازم میزنیم، این اصلا اجازه میده شما مذاکره برد برد باش بکنی، اونم از موضع ضعف. ای باید احساس کنه که اگر امتیازی نده تو دهنش خواهد خورد، بعد امتیازهای سختری مجبور بده. وقتی احساسو کرد بعد میاد سر میز میگه خیلی خوب حالا بشینیم با هم دیگه، شما کجا تعهد میدید ما کجا تعهد میدیم. اصلا مذاکرات اینجوریه، زمینه که اینا متخصص مذاکرات 50 سال و 100 ساله، اصلا کارشون همینه. یعنی یه مذاکره شروع میکنن 100 تا 100 سال دیگه. مذاکرات فلسطین و صهیونیسم چقدر طول کشیده تا الان؟ هنوزم ادامه داره که کجا نتیجه داده؟ هیچ نتیجه نداد. نتیجه فلسطین فقط نتیجه عملیات جهادی استشهادی نتیجه داد. هر جا رفتی عمل کردی به سبک امام، امتیاز دادن یا در رفتن. هر جا نشستی آقا بیا بشین صحبت کن، آقا حالا 70 60 سال 70 سال داره حرف میزنه، یک میلیمتر عقب نرفته، هنوز خانه های صهیونیستی رو میسازه، حرفاشو میزنه، هنوز میگه بیت المقدس مال ما. یک کلمه اون جایی که زور بود رفتن عقب، جایی که زور نبوده مذاکره فقط بوده، یک کلمه عقب نشین نکردن و نخواهند کرد. بنابراین هم راه مبارزه هم راه مذاکره از موضع قدرت وارد عمل شدنه، هم مبارزه هم مذاکره، ضمن که مذاکره و مبارزه همزمانه، شرق و غرب هم با هم دیگه 60 سال مذاکره و مبارزه کردن. خط انقلاب اسلامی، امام، گفتمان انقلاب اسلامی اینه، در برابر اینایی که مادی میاندیشند، متجدد زده و انفعالی و ترجمه زده سخن میگند و بزدلانه عمل میکنند و به دشمن میگن که ما ضعیفی، ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، در برابر اونای خط انقلاب اسلامی میگه ما واقع بینانه فکر میکنیم. اما این واقع بینی به مفهوم واقع بینی مادی صرف نیست، واقع بینی الهی است. یعنی واقع بینی یعنی ترکیب طبیعت و ماوراء الطبیعه، و واقع بینی یعنی همه واقعیت. یعنی یکیش همین واقعیته که 35 سال ما داریم میریم جلو، اینا دارن میرن عقب. مگه واقعیت نیست؟ خب ایرانی که تو خودش تو سوراخ موش بود، کسی نمیشناختش. ایران تو دنیا میگفتن یکی گربه، یکی قالی، یکی نفت، چیز دیگه نبود ایران. تازه تا سالها الان هر جا میرفتیم ایران با عراق تو نقشه یکی، مثلا خیلی دنیا نمیدونه ایران کجاست. ایران هنوزم خیلی نمیدونن کجاست، ولی امام رو و انقلاب اسلامی رو همه دنیا میشناسه. واقع بینانه بیاندیشیم. استراتژی ما تو این هندسه قدرت جهانی برای تمدن سازی در این پیچ تاریخی باید این باشه: واقع بینانه میاندیشیم. منتها واقعیت فقط واقعیتایی که محاسبه چرتکه مادی فقط نیست، چون واقعیت همین بود که ما به لحاظ مادی ضعیف بودیم ولی پیروز شدیم. تو 10 تا جبهه پیروز شدیم. ما قرار بود اول انقلاب شکست بخوریم. اسناد لانه جاسوسی میگه 6 ماه دیگه اینا سقوط میکنن. برید ببینید اول انقلاب. 36 سال، وارد سال 36م داریم میشی و گستره مادی انقلاب از شبه جزیره هند تا شمال آفریقا شده الان. مادیش، من الهی و معنویش گفتم. حتی اونایی که مادی منفعتگرا، ملی گرا فکر میکنن، باید افتخار کنن، باید سر تو بالا بگیره. آقا ایران یه وقتی کشور، تو همین سه دهه پیش که چه کشور درجه 3 و 4 بوده، کشور درجه 1. اینا بعضی‌ها میگن گذرنامه‌های ایرانی کار کنیم، با گذرنامه‌های ایرانی افتخار کنن. اون افتخاری که شما میگید زمان شاه بود، افتخار نبود، میگفتن اینو نوکرای خودمونن. گذرنامه ایران یعنی دیگه گذرنامه انقلاب اسلامی. دشمنتن، باید اتفاقا افتخار کنی که تو یک جمعی همه ملیت‌ها 10 تا اسم میبرن، تا میگن ایران همه اونجا خیره میشن. اینو ما بارها دیدیم. تا میگن هیئت‌های آمدن از کشور فلان فلان فلان، تا میگه ایران، یه مرتبه همه تو سمینار نگاه می‌کنن ببینن ایران چی میگه. این افتخاره. ولی به گذرنامه‌مون ویزا نمیدن، افتخار نمی‌کنیم. خوبه که زمان شما میده. الان به هر کشور درجه 3، درجه 3 و 4 تو دنیا پاسپورتش همه جا محترمه به این معنا. ویزا هم میده. این مثلا این معیار احترام این نیست. معیار احترام اون یکی دیگه که تمام حواسشون به شماست. پس ما واقع بینانه باید بیاندیشیم، متا واقع بینانه یعنی همه واقعیت رو ببین. در رأس این واقعیت ها اینه که ما شدیم ابرقدرت منطقه و شدیم یکی از قدرت های جهان. حالا من عبارت اینا رو میخونم. میگن اون وقتی که قدرت های بزرگ در جهان تشکیل میشن، قدرت های بزرگ دیگه مستقیم با هم دیگه نمیجنگن، جنگ های نیابتی با هم میکنن. این شاخصه ای که خودشون میگن. دقت کردید؟ میگن قدرت ها تا بزرگ نیستن مستقیم میجنگن، ولی از لحظه ای که دیگه از هم احساس خطر میکنن دیگه مستقیم با هم نمیجنگن، در سطح جهان نیابتی با هم میجنگن. چنان که آمریکا و شوروی از کره و ویتنام تا آنگولا در آفریقا نیابتی با هم میجنگیدن، مستقیم که نبود، تا کوبا و او قضیه بحران موشکی و اینا. میگن بهترین دلیل برای که ایران، انقلاب اسلامی ایران یه قدرت جهانی شده امروز اینه که ما داریم در 6-7 کشور با ایران نیابتی داریم میجنگیم و همه جا اینا آمدن جلو، حرف اینا به کرسی نشست. تو غزه اینا بردن، تو لبنان ایناش پیروز شدن، تو سوریه اینا پیروز شدن، تو عراق هم امروز انقلاب اسلامیه، در افغانستان هم مجبور شدیم بریم بیرون. پس میگه ما 5-6 تا جنگ نیابتی بین آمریکا و غرب و صهیونیسم و انقلاب اسلامی در گرفته، تو هر 5-6 تاش اینا بردن. اگر نمی بردن هم کافی بود که معلوم بشه دیگه اینا یه قدرت جهانی ان و نمیشه انقلاب اسلامی رو نادیده گرفت، چون ما همه جا داریم با اینا میجنگیم. پس واقع بین باشیم. اتفاق اینا واقعیت همینا است. اینا مگه واقعیت؟ اینا واقعیتی که خود دشمن داره میگه. اینا چرا اینا وقتی میگه واقع بین چرا اینا رو نمیبینی؟ اتفاقا اینایی که میگن واقع بینی اهل توهمن، واقعیت بیرونی ایناست. یه انقلابی هم نباید اهل توهم باشه که خیال کنه بنده حق مطلقم، بنده گارانتی الهی دارم، ما 100% چه زحمت بکشیم چه نکشیم پیروزیم، چه عاقل باشیم چه نباشیم، چه هوشیار باشیم چه نباشیم، چه تقوای جهادی داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه متحد باشیم چه نباشیم، ما در صورت پیروزیم. این هم توهمه. این توهم از نوع انقلابیشه، اون هم توهم از نوع محافظه‌کارانه و سازشکارانشه. واقع بینی هیچ کدوم از این توهمان نیست و اویه که ان تنصر الله ینصرکم. این واقعیت بزرگه، این عالمه که خدای عالم به مؤمنین وعده داد. منتها این ان تنصر الله نصرت خدا یعنی عقل باشه، مقدمات، نظم، برنامه، تلاش، همه این کارا رو باید بکنی و هدفت الهی توکل به خدا، برو تو صحنه. خدا قول داده که کمکتون میکنه. امام تو وصیتنامه‌اش میگه به وعده های خدا اعتماد کنید. این او قدرتیه که کسی نمیبینه. هو القدیر، منشأ قدرت اوه. باور نمیکنی، هی نشستی چرتکه های مادی فقط میندازی، در حالی که مؤمن چرتکه مادی باید بیاندازه، میاندازه، اما همش توی چرتکه نیست. یک دستگاه محاسباتی دیگه هم وجود داره در کنار ایها، نه اینکه ایره تعطیل کنی، در کنار ای. و او دستگاه محاسباتی مبتنی بر ایمان به وعده های الهی، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنید، به عهدی که با شما بستم وفا میکنم. ان تنصر الله ینصرکم، کمک کنید، هزینه بگذارید، کمکتون میکنم، من نمیذارم شکست بخورید. اون دستگاه محاسباتی بر اساس ایمان، جهاد، شهادت، توکل، اخلاص، فداکاری است، در کنار این عقل و چرتکه و محاسبه همه با هم. بله، واقع بینانه میاندیشیم، واقعیت رو درست ببینیم، بعد چگونه حرف میزنیم؟ صادقانه و عاقلانه باید سخن بگیم، ترکیب صداقت و عقلانیت. چگونه عمل میکنیم؟ ترکیب شجاعت و حکمت، که اصلا خود شجاعت حکمت باید باشه، اگر نه تهور، نه شجاعت، حماقت. شجاعانه عمل میکنیم، شفاف، صادقانه، منطقی عمل میکنیم، محاسبه میکنیم، عمل میکنیم. این خلاصه بحثه. من الان فقط سه تا عبارت از این سه تا جریان آوردم، بقیه عرضم میخوام سند، یعنی استدلالی که عرض کردم سه تا جریان داریم با سه روش در گفتار و رفتار و اندیشه، تفکر. اولا راجع به این جریانی که عرض کردم، اینها شکاکانه فکر میکنند، اصلا تو به لحاظ نظری صهیونیسم و امپریالیسم غرب، لیبرالی و سرمایه‌داری و اینایی که اسمش لیبرال و صهیون و این چیزا، ظاهرش هم ایدئولوژی و اینا هست، در ادبیاتشون هم به کار میبرن، اما در واقع مبنا اساسا حق و باطل نیست. بعضی از بزرگترین نظریه پردازان متأخر غرب که توی 10-15 سال 20 سال اخیر حرفاشون داره در دانشگاه‌های معتبر مهم غرب داره توی حوزه روابط بین‌الملل تدریس میشه، در باب این که ما میخوام این نتیجه که عرض کردم بگیریم، استشهاد میکنم به بعضی مطالب اینا که با یک جهانی روبرو هستیم که هژمونیک و ایدئولوژیک و محکم حرف میزنه، پراگماتیستی عمل میکنه، در حالی که به لحاظ نظری اساساً هیچ به هیچ ارزش قطعی توی عالم اعتقاد نداره، کاملا شکاک و نسبیگرا و اینکه حقیقتی. ببینید تو حوزه ادبیات فلسفه علم چه اتفاقی افتاده؟ تو حوزه روابط بین الملل عیناً همین منعکس شده. دوستان حتما ملاحظه کردن در اونچه که تو حوزه فلسفه علم اینا بحث کردن که دیگه ما در حوزه معرفت، از فلسفه تا علوم انسانی اجتماعی تا همه چی، تا حتی علوم طبیعی، حتی علوم ریاضی، ما با پارادایم های مختلف مواجهیم، نه با حقیقت مطلقی. توان پارادایم ها در رقابت با هم دیگه کاملا مشکوکه، امکان رقابت وجود نداره، برای اینکه هر پارادایمی جهان را و مسائل مسلط بر جهان رو با یه مؤلفه هایی داره نگاه میکنه، اولویت بندیاش به یه نحوی متفاوت با دیگری، و اصلا از هیچ دو چشمی یک واقعیت یکسان دیده نمیشود. خب وقتی تو حوزه فلسفه علم دیگه حقیقت مشترک، درک مشترک، زبان مشترک، ذهن مشترک، امکان استدلال یقین‌آور رفته زیر سوال و منتفی شده، دیگه معلومه که در همه علوم انسانی اجتماعی، از جمله در به اصطلاح علم سیاست و از جمله در سیاست بین الملل، این مسئله خیلی واضح‌تره. چرا واضح‌تره؟ چون اینجا اتفاقا پای منافع بیشتر میاد. حالا ممکنه بگی تو حوزه مثلا روانشناسی خیلی بحث منافع اقتصادی کمپانی‌ها اینا مطرح نباشه، که اتفاقا اونجا هم هست، یعنی سفارش میدن با روانشناس که چطور میشه مصرف روح مصرف رو در جامعه در افراد تقویت کرد، کمپانی ها سود کنن. ولی در حوزه نبرد قدرت و ثروت در سطح بین الملل منافع خیلی محسوسه، درسته؟ بنابراین انگیزه کاملا مادی وجود داره اونجا، اتفاقا خیلی بیشتر، و لذا اونجا صریح‌تر و واضح‌تر میگن که هیچ مجموعه واقعیت بی‌طرفی وجود نداره که پارادایم‌های رقیب رو بشه بر اساس اون ارزیابی نظری کرد. و همون حرفی که میگن تو فیزیک میزنیم به طریق اولا در علم سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت و روابط بین‌الملل سیاست خارجی میزنیم. تو فیزیک چی میگن الان؟ مناظره های توی دهه های اخیر تو حوزه فیزیک آمده سر این که آقا مناظره بین پارادایم ها اساسا امکان نداره. و ما تو حوزه حتی فیزیک مثلا در باب نظریه نور که نظریات ذره‌ای یا موجی نور و یا اینکه ذرات ریز اتمی ذاتشون سرشتشون چیه، خب اینا اختلافای علمی خیلی جدی مبنایی اینجا وجود داره، ولی میگه هیچ کدوم از این دو طرف تو فیزیک نمیتونن به هم دیگه اثبات کنن که این نظریه درسته یا اون نظریه درسته. فقط میتونن هر کدوم یک نظریه رو انتخاب کنن. بر چه اساسی انتخاب کنن؟ بر اساس منافع. ببین کدوم مشکلات مادی ما رو بهتر حل میکنه. دیگه به درست و غلطش کار نداریم. خب وقتی تو فیزیک راجع به نظریه نور یا راجع به تبیین ذرات اتمی میگه ما به توافق نمیرسیم و اونجا هر کی هر چی میخواد بگه بگه، هیچ کس حق نداره اون یکی دیگر محکوم، ما اونجا اصلا واقع و غیر واقع نداره، اصلا واقع بینی معنا نداره، امکان واقع بینی تو فیزیکش میگه نیست، چه برسه به حوزه علوم اجتماعی. خب تو حوزه علوم اجتماعی خیلی واضح‌تر حرفا رو میزنن، تو حوزه به خصوص روابط جهانی سیاست و اقتصاد بین‌الملل که دیگه 100% مسئله قدرت و ثروت و اعتبار جهانی منزلت اجتماعی مطرحه، اینو خیلی صریح‌تر و گستاخانه‌تر حرف گفته میشه. و این که اصلا مشخص نیست مناظره بین پارادایمی همون حل و فصل تضاد بین پارادایم هاست یا نه، ما امکان حل و فصل تضاد بین دیدگاه مختلف رو نداریم، ما فقط باید سازش بین دیدگاه ها به وجود بیاریم. تفکر در موضوع پارادایم های رقیب، اینایی که میگم این تعابیرشونه دیگه، چنان که گویی یکی حق است و سایر پارادایم ها باطل، بسیار اشتباه است. این توهمی بوده که ما تو قرن 18 19 و 20 داشتیم، اوایل قرن 20. امروز میگه ما نه از فیزیک تا سیاست جهانی واقع بینی به معنی دقیق کلمه امکان نداره، حق گرایی و حقیقت محوری هم امکان نداره که کی حق کی باطله، فقط مسئله اینه که چه کنیم مشکلات ما بیشتر سریعتر حل شه، منافع بیشتری تأمین بشه، و یه درک اشتباهی داشتیم از سرشت نظریه، پیوند میدادیم بین شواهد و داده ها. چجوری میفهمیدیم یک نظر درسته یک نظر غلطه؟ میامدیم داده ها و شواهدی رو میدیدیم به نفع کدومی که از این نظریات بیشتره، علیه کدومی که از نظریات. در حالی که الان میگه ما میگیم که اصلا نظریه مستقل از شواهد وجود ندارد، نمیتونه وجود داشته باشه. همون مواردی که شما میاری به عنوان مؤید نظریه خودت، همونا رو داری از منظر نظریه خودت نگاه میکنی که میگی اینا مؤید نظریه منه، یعنی دوره. حالا من الان نمیخوام وارد بحث توزیع فلسفه علم و معرفت شناسی بشم، کسانی که بدیهیات رو و علم حضوری رو انکار کردن آخرش تو همین دور میافتن، کسانی که گفتن علم فقط علم حسی و تجربی است، مفاهیم فراحسی علم نیست، توهم است، حالا توی چاه افتادن، از اون چاله آمدن افتادن تو چاه. راه حلش بازگشت به بنیانهای اساسی در حوزه معرفت شناسیه. ولی الان ما نمیخوام با اینا بحث تو حوزه اپیستمولوژی و فلسفه علم و اینا بگم، من دارم میگم وقتی که نظریه پردازان برجسته اینا تو همین حوزه روابط بین الملل و استراتژی جهانی و جغرافیای سیاسی دارن توی دو دهه اخیر میگن آقا نه واقعیت قابل درکه که بگی واقع بینی، کی واقع بینه کی واقع بین نیست به درستی، بنابراین واقع گرایی معنا نداره، و از فیزیک تا سیاست خارجی هر نظریه‌ای برای خودش هر شاهدی میاره، در واقع خودش در واقع به روباه گفتن کو شاهد دومش رو نشون داده، دقت میکنید؟ اصلا دقیقا معنی حرف اینه، میگن برای به نفع له یا علیه هیچ نظریه‌ای نمیشه شاهد آورد، هر کس به نفع خودش شاهد بیاره روباه یا که دوم خودش رو شاهد آورده، چون ما شاهدی که بتواند همه پارادایما قبولش داشته باشن به عنوان داور وجود نداره. ما مبانیمون اساسا متضاده. بنابراین مناظره بین پارادایمی نمیتونه با درخواست شواهد و مثالهای بیرونی حل بشه، چون نظریه مستقل از شواهد نیست، نمیتونه باشه. شاهد مثال فقط به این خاطر شاهد مثاله که با چارچوب نظریه تو سازگار شده، و الا در چارچوب نظریه من این شاهدی به نفع تو نیست. یعنی ببین هر سه چارتاییشون قضایای بیداری اسلامی رو نگاه میکنن، یک واقعیت واحد میبینن، ولی بازم نتایج خودشونو میگیرن. او میگه اینا منشأ طبقاتی اقتصادی داشته، توسعه نیافته و فلان، اونی که مبناشونه بازم همین رو میگه. اونی که دیدگاهش اینه که این یک معامله بین شرق فروخ شکسته با غرب که میخواد هژمونی واحد جهانی باشه، اینو میگه. اون که میگه دعوای قومی قبیله‌ای و ملی گرایی هم میگه آقا هر کدوم هر نظری داشتین همین رو تایید بر نظر خودتون میگیرین. میخوام بگم این آقایونی که هی در کشورهای مثل ما میگن واقع بین باشین، واقع بین باشین، رؤیاهای ایدئولوژیک و شعارهای انقلابی بذار کنار، بابا اون رئیسا و معلماتون و اساتیدتون میگن خودشون اصلا واقعیت و واقع بینی و واقع گرایی ندید، معنا نده، دنبال منافعت باش. بنابراین هر لحظه هر چیزی میتوان گفت و هر کاری میتوان کرد، اینه مبنای عمل اینا، نه مسئله دموکراسی و توسعه و حقوق بشر و اینا که میخوان کلاه گشاد سر آدمای نادان سطحی بگذارن، یا جاهلان یا متجاهلان. بنابراین پارادایم ها مسائل محوری رو هر کدوم طبق مفروضات خودشون تعریف کردن، داده های مرتبط از این تعریف پیشینی خودشون نشأت میگیره. بنابراین هر لحظه هر کاری میتوان کرد، هیچ کس نمیتونه کس دیگر محکوم کنه. اگه واقع بین هستید نگاه کنید اینا از این دیدگاه دارن به مسائل نگاه میکنن. جهان رو میخوایم هسته اینه باشد، سلاح های کشتار جمعی نباشد، این خب این همه معلوم، اصلا کسی اینا رو ندونه یه نگاهی بکنه. کسایی میگن سلاح های کشتار جمعی خطرناکه که بیشترین سلاح ها رو دارن و مصرف هم کردن، تهدید هم میکنن. دیدید شما اینا وقتی میگن جهان آری از سلاح هسته ای، این شعار هیچ کدوم نمیدن. مثلا میگن که خاورمیانه آری از جناح سلاح هسته ای، غرب آسیا آری از سلاح هستی، یعنی بقیه همه جای دنیا غیر از آمریکا و اسرائیل و غرب، اینا ها 4 7 5 6 تا کشور همه آری از سلاح هستی، ولی اینا نه. تا میگی جهان آری از سلاح هستی میخواد تبدیل بشه به قانون توی سازمان ملل، محکم وتو میکنن جلوش میشتن، یا هم میگن اگه میبینن اثر نداره بازی میکنن و میرن کنار، محلش نمیذارن. ولی تو شعارهای مثلا میگه خاورمیانه آری از موشک های بالستیک، خب چرا خاورمیانه آری از موشک‌های بالستیک، چرا جهان نه، چرا کل جهان آری از موشک‌های بالستیک نباشه؟ بگم که ما باید داشته باشیم، شما نباید داشته باشید. تو هند بودیم، به یک استادی بود اونجا، استادای چپ هندی بود، گفتش که من به لحاظ ایدئولوژیک با شما که خب مثلا دینی نیستم، دین را اصلا قبول ندارم اینا، ولی انقلاب شما رو قبول دارم، مردمتون رو قبول دارم، و اگه آمریکا غرب شما حمله کنن من با دانشجویام میام کنار شما میجنگیم. بعد سوال میکرد، میگفت شما چرا میگین سلاح هسته‌ای نمیخواین؟ گفتم برای که خب با مبانی اسلامی سازگار نیست، اساس بمب تو هر چیزی که بزنی آدمای بیگناه و عالم دنیا رو میزنی خراب میکنه، مثل که یک پتکی بزنی روی 10,000 تا آدم به خاطر 4 نفر، یک جنایته. حالا او شروع کرد از ماها تندتر، رفت تو پشت تریبون در دفاع از سلاح هسته‌ای ایران که باید داشته باشه، شروع کرد یک نیم ساعت چقدر حرف زدن. البته من ما شده بودیم جواب میدادیم، او از ما داغتر بود. او میگفت آقا سلاح هسته‌ای شما مصرفش رو حرام میدونین، داشتنش چرا حرام باشه؟ داشتنش بازدارنده است. میگفت شما سلاح هسته‌ای داشته باشید بازدارنده است و مصرف نکنین، اینا هم نمیکنن، ولی اینا همه که بمب اتم دارن تمام دنیا رو اینا حساب میکنن، هر چی اینا میگن همو انجام میشه. اگه شما هم بمب اتم داشته باشید دیگه نمیتونن راحت وتو کنن، راحت تهدید کنن، راحت بگن آی آمدیم آی آمدیم، میترسن. شما برای که اینا هم بترسن، همونطور که همه از بمب اتم اینا میترسن، از بمب اتم شما هم بترسن. داشتنش که اشکال نداره، مصرفش اشکال داره. اگه شما داشته باشید نه اونا مصرف میکنن نه شما، به شما هم حمله کسی جرئت نمیکنه بکنه. حتی من اونجا گفتم آقا خب شوروی بمب اتم داشت که سقوط کرد، کمکی نمیکنه. گفت شوروی از درون سقوط کرد، به شوروی که بمب اتم داشت هیچ کشوری نمیتونست بهش حمله کنه، اگه شما بمب اتم داشته باشید هیچ کشوری جرأت حمله نظامی به شما نخواهد کرد. یعنی شما با جنگ سقوط نمی‌کنید. حالا از داخل سقوط می‌کنی اون بحث دیگه است. می‌خوام بگم حتی افکار عمومی روشنفکری دانشگاه‌های جهان، ایره من دو سه تا دانشگاه شنیدم، از هند شنیدم، تو آمریکای لاتین هم شنیدم، اینا هم یک واقعیتیه. یعنی یک بخشی از افکار روشنفکری چپ تو دنیا با اینکه ایدئولوژی ما رو قبول نداره و نمیشناسه و اینا، ولی معتقدش که شما تو هندسه قدرت جهانی ایران تنها کشوریه که داره یک جریان عظیم مستقل رو داره رهبری میکنه. میگفت چشم ما به شما هست، شما شکست بخورید ماها مایوس میشیم. این هم یک واقعیتی دیگه. اونا از اون طرف میگن آقا شما باید بمب اتم داشته باشید، ما میگیم نه. اونا هم میگن، اونا میگن چرا، چرا نه، چرا اونا داشته باشن شما نداشته باشید. حالا اینو من فقط مثال عرض کردم که وقتی میگی واقع بینی، اینا دارن میگن واقع بینی معنا نداره. از اون طرف هم یک واقعیته که تو دنیا گدی زیادی از ما هم تندتر دارن حرف میزنن. خب در عمل پس اصولی وجود نداره، ولی حالا ادبیات کاملا ایدئولوژیکه به اسم ارزش‌های آمریکایی و ارزش‌های غربی و این حرفا، تو نظر میگه آقا همه چی جدلی و طرفینه، شکاکیت از دل تجربه گرایی مادی بیرون اومد، مبناشون نفی ایده و اصالت سود است، طرفدار اصالت سود، اصالت فایده و نفی ایده. اسم میریم زنن رئالیسم و واقع بینی. حالا دارن میگن که آقا اصلا رئالیسم، رئالیته، واقع گیری، گرایی، واقع بینی یک معنی دقیق علمی نیست از منظر فلسفه علم. خب این یک. بعد میپرسی اگر پارادایم ها نمیتونن تو سیاست خارجی، تو فرهنگ، سیاست، این نبرد جهانی که درگیره، که یک طرفش ماییم، یک طرفش کل غرب و صهیونیسمه، یک طرفش قدرتای مثل چین و روسیان که با آمریکا و غرب میگن ما درگیری ایدئولوژیک نداریم، ما اصلا ایدئولوژیک نیستیم، ولی ما میخوایم مستقل و یه قدرت جهانی باشیم حداقل. یعنی الان 4 تا بازیگر تو دنیا دارن بازی میکنن، یکی آمریکا و صهیونیست‌هاین و وابستگان و متحدان اروپاییشونن و نوکراشون تو کشورهای اسلامی عربی و غیر عربی، حکومت‌های وابسته، دیکتاتوری، کودتایی، سرکوبگر، سکولار. بعد یکی ایرانه که انقلاب اسلامی است، یعنی که نهضت بیداری رو ایجاد کرد. البته چون جهان اسلام اکثرا اهل سنتن، یک تفاوت مذهبی اینجا وجود داره، امکان رهبری مستقیم تمام این نهضت در جهان اسلام به راحتی نیست و این یکی از نتایج چوبیه که داریم میخوریم که بعضیا حیثیت کردن میگن این انقلاب شیعی است نه اسلامی. باید بگی آقا این انقلاب خواستگاه شیعی بود، اما این انقلاب شیعی نیست، اسلامیه. بعضی در داخل ادبیاتشون اینجوری بود، از خارج هم کمک میکنن که بگن آقا این انقلاب شیعی ایرانیه، دنبال امپریالیسم ایرانی و امپراتوری ایرانی و امپریالیسم شیعی است. این کار ما رو خراب کرده. باید بری یه فکری برداریم. من خواهش میکنم دوستان که تو حوزه استراتژی کار میکنن روی این قضیه فکر کنن. ما رابطه گفتمانی درستی با جهان اسلام هنوز نتونستیم برقرار کنیم. همین مقدار که حرف ما رسیده تأثیرش گذاشته، ولی تش نگاه میکنه به مذهب و اختلافات و مسائل اینا. بعد کشورهای وسط هم هستن که هی نگاه میکنن ببینن کی برد کی باخت. یک چهارم هم این قدرت‌های مثل روسیه و چینن که به لحاظ اقتصادی و نظامی قدرتین، اما دیگه هیچ کدوم ادعای ایدئولوژیک ندارن. چین از کمونیسم فقط پرچمش مونده، کمونیست نیستن که اینا، یک سرمایه‌داری دولتی مبتنی بر نیروی کار ایجاد کردن، بسیار هم توی حوزه موفق بودن. دیگه شعار کمونیستی در چین کسی نمیده، تو کنگره ها میگن، پرچمش هم میگن، ولی ایدئولوژی کمونیسم حاکم نیست بر چین اصلا. اینا کجا؟ او حرفای ماو کجا؟ روسیه هم که اصلا دیگه خوشتری گفت ما شوروی سوسیالیست، اصلا سوسیالیسم ما کار نداریم. دانشگاه مسکو جلسه بود بحث توسعه رفتیم، یک نفر از روسا از سوسیالیسم دفاع نکرد، همشون صحبت خصوصی سازی و نمیدونم سرمایه‌داری حرفا. من گفتم بابا این آدم چک میکنه اینجا مرکز سوسیالیسم بوده، حداقل یکیتون یک چیزی، یک دفاعی چیزی بکنین که آدم بتونه اشکال کنه. اینجوری که همه خب اینا ایدئولوژیک نیستن ولی قدرتن. به لحاظ ایدئولوژیک الان جهان دو قطبیه، همه جا جنگ نیابتی در جریان. ما اینو بفهمیم که ما قدرت شدیم. این حاجی عیسی خادم امام میگفت یه وقت امام داشت تو حیات قدم میزد، سید احمد هم با کنارش بود، با هم حرف میزدن، منم کنارشون بودم. بعد سید احمد گفت، مرحوم سید احمد گفت که جهان دو تا ابرقدرت بالاخره دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن، با اینا چجوری میشه و اینا. تا گفت دو تا ابرقدرت مرحوم سید احمد، امام گفت سه تا ابرقدرت، سه تا، سومیش ماییم. سه تا ابرقدرت: آمریکا، شوروی، ایران. ببین امام اینو کی گفته؟ وقتی تو جنگ ما هنوز تو کشور خودمون داشتیم میجنگیدیم. الان که ما داریم در یه منطقه وسیعی در جهان داریم با اینا. بعضی اینا رو واقعیت نمیدونن، فکر میکنن امام واقعبین نیست. اینا واقعیته. اونا میگن وقتی پارادایم ها نمیشه رقابت نظری و داوری نظری، باید ببینید کدام پارادایم گزارش بهتری رو از وضعیت جهان برای ما ارائه میکنه که بر اساس اون گزارش ما بتونیم موفق عمل کنیم، پیروز بیایم بیرون. یعنی گزارش منتج پیروزی، منجر به پیروزی، اون گزارش درسته. اون درست نیست، اونو ما ترجیح میدیم. به درست و غلطیش کاری نداریم، چون نمیتونیم کار داشته باشیم. بنابراین بر اساس حسن گزارش هایی رقابت میکنند پارادایم ها که برای تبیین اون چه که شما به عنوان نظریه پرداز یا متخصص روابط بین الملل برای هدف، برای پژوهشتون، برای ایدئولوژیتون مفید و محوری میدونید ارائه کنن. اونه که گزارش مفیدتری، کارآمدتری ارائه کنه که تاش در بیاد آقا این نقشه اینجا اگه اینجوری عمل کنی اینجا موفق میشی، اینجا شکست میخوری. بریم رو حوزه موفقیت، میگه رو حوزه داوری تئوریک بریم کنار. بنابراین اون چی که دستور کار سیاسی امریکا و غربه، اسمشو با کلمه واقع گرایی و واقع بینی با این ادبیات مسلط کردن، ادبیات خودشون، تفکر خودشون رو بر مطالعه روابط بین الملل، در حالی که خودشون یک چنین دیدگاهی دارن در داخل خودشون وقتی بحث میکنن، بحث نظری میکنن، این نشون میده که ما از اتفاقات جهان چه انتظاراتی باید داشته باشیم و چه انتظاراتی نباید داشته باشیم. اتفاقا واقع بین نیستند اونایی که به عنوان واقع بینی میگن باید واداد، نه واقع بین نیستند. ما مشکل من اتفاقا با این دوستانیه که شما اهل توهمید، دوچار وهمید. واقعیت اینایی که داریم میگیم، خودشون هم دارن میگن. منتها این ادبیات رو بر جهان مسلط کردن، چون پولدارترین و بزرگترین جامعه سرمایه‌داری و آکادمی که موجود در آمریکا بوده در این نیم قرن اخیر به خصوص، و اینا توانستن حرفشون رو هم با زور، با پول، با رسانه و هم با تئوریزه کردن توسط این تینک تانک ها و اینا به نتیجه برسونن. یکی از دوستان که توی حوزه تحقیق میکرد میگفت حداقل 75 تا تینگ تانک درجه یک در آمریکا صهیونیست و سرمایه‌داری، مسئله اصلیشون الان ایران و جهان اسلامه. یعنی 24 ساعته دارن گزارش کنار هم میچینن، پازل، قطعات پازل رو که در داخل ایران با اقتصاد ایران چه باید کرد، با افکار عمومی چه باید کرد، با دانشگاهش، با روحانیونش، با احزابش، در روابط خارجی، روابط منطقی، با نفتش، با تولیداتش، کشاورزیش، صنعتش، علوم هسته‌ایش، موشکاش، 75 تا ایشون، حالا اسمش هم داشت، به من گفت اسم همین چیزاش هم دارم، شوراهای فکریشون که توی قضایا کار میکنن، که اینا هر ماه گزارش میدن یا هر چند ماه که گزارش میدن، حتما یکی از مهمترین گزارشاتشون قطعا راجع به ایران و این منطقه است. بنابراین اینا واقعیت، یعنی ما مسئله شدیم. آقا یه استخونی ایران، انقلاب اسلامی، یه استخونه تو گلوی اینا گیر کرد، اینا دنیا رو داشتن قورت میدادن، این استخونه نگذاشت، بالا آوردن. اینا گفتن بعد از سقوط شوروی تمام شد، دهکده جهانی با کت خدا تشکیل شد دیگه. کت خدا پرستی هم که هست بین خیلی ها دیگه، گفتن تمام شد. خب امام این گفت ادبیات انقلاب، این که آقا در برابر واقع گرایی آرمان گرایی است، ظاهرش هم یک دقت علمی سوری هم ظاهرا براش درست کردن، چهار تا منحنی و اینا، یک عده آدمایی که عقلشون به چشمشونه چهار تا فرمول و منحنی اینا میبینن، خیال میکنن یه علمیه، نمیدونن که مزخرفات رو هم به شکل منحنی میشه نشون داد، خرافات رو هم میشه به شکل منحنی نشون داد. بعد این منحنی های آدم خرکن تو کتابت هم اقتصاد علمیه، چرا؟ یک فرمول ریاضی، یک منحنی هم توش بود. خب نادان، اینا کسایی که دیدگاه های متضاد دارن تو حوزه اقتصاد خرد، تو حوزه اقتصاد کلان، تو حوزه اقتصاد خرد، همشون منحنی میکشن، همشون هم به هم دیگه میگن بی سواد. اون جریان به این جریان میگه شما علمی نیستید، اینا به اونا میگن شما علمی نیستید، همشون هم منحنی و فرمول ریاضیه. متا چون تو مرعوبی، هم نادانی، واقع بین نیستی، هم مرعوبی، خیال میکنی اینا علمیه. علم یعنی باید استدلال واقعیت بگو، چرا واقعیته، چجوری تفسیر کردی، کو مؤلفه‌هاش، چجوری حالا داری از این واقعیت رو چرا اینجوری تفسیر کردی و بعد چه نتیجه ازش میخوای بگیری. چرا اگه تونستی به این چهار تا سوال جواب بدی، تحلیل جناب عالی علمیه، توصیفت علمیست، توصیتم علمیه. وقتی نتونی، هیچ کدومش علمی نیست، کلاهبرداریه. و ما از این کلاهبردارای ترجمه زده داریم تو کشورمون، علمی حرف میزنن ظاهرا. بنابراین نتیجه این قسمت ارزمو جنبندی کنم. یک، اونا برای تو این حوزه که اینجا نوشتین، تحول هندسه قدرت جهانی که واقعیت چیست، این پیچ تاریخی چه پیچی است، چه کار باید کرد، استراتژی چی، اینا اونا ایدئولوژی ندارن، استراتژی دارن، ولی ایدئولوژیک حرف میزنن با قلدری. اسرائیل در این 60 سال یک کلمه حرفاش عوض نکرده. دقت کردید شما؟ اسرائیل، رژیم صهیونیستی، برید ببینید از 1948 تا الان داره یک چیزو میگه. چه وقتی که در موضع قدرت بود، 7 تا کشور حکومت ارتش عربی رو زد تو جنگ 6 روزه لتوپار کرد، نصف لبنان رو ظرف چند روز اومد جلو، چه اون موقع همه حرف رو میزد. وقتی هم حزب الله بیرونش کرد از لبنان و بعد تو غزه شکست خورد، تو لبنان شکست خورد، خودش گفت ایران آمده دو تا جمهوری اسلامی درست کرده، یکی بالا لبنان، یکی چپ ما غزه، ما از کرانه باختری عقب نشینی کنیم، ایران سومین پایگاه رو تشکیل میده جمهوری، ما می‌خواستیم ایران رو محاصره کنیم، ایران آمده ما رو محاصره کرده اینجا، و خیز بعدیش داخل قدسه. خودشون اینا رو گفتن، ما نگفتیم که اینا رو. که نخست وزیر رژیم صهیونیستی وقتی مصر شلوغ شد گفت مبارک با ما تماس گرفته و ما هم باش موافقی، مبارک گفته آقا اگر من سقوط کنم مصر و شمال آفریقا همه میفته دست انقلاب ایران، مبارک رو گفت. اینا تو 4-5 جبهه از ما شکست خوردن، خط قرمزا تغییر نکرد تو ادبیات ها، ولی تو واقعیت نگاه میکنن زور کدوم طرف، زور باشه خط قرمزش میشه 20,000 سانتریفیوژ، زور باشه خط نباشه خط قرمز میشه 1 سانتریفیوژ نمادین پشت شیشه بعد از 20 سال مذاکره. اینجوری هم طرف فلسطین چیکار کردن؟ شما فهم میکنی اگر تو جنگ 8 ساله اگر نمی جنگیدیم، بچه های ما اگر نمی جنگیدن، اینا رو عقب نمی زدن، یه نفر از شما هست که احتمال بده با مذاکره مسائل حل میشد؟ یعنی مثلا صدام آمده مسلط شده، غرب هم پشتش، رژیم های فاسد عربی هم پشتش، بگن آقا آمدیم ما 10,000 کیلومتر 11,000 کیلومتر گرفتیم، ایرانی هم هر چیم زور میزنن نمیرسه، نمیتونن بیان جلو دیگه. فکر میکنی چه اتفاق میفتاد؟ خدا شاهده تا همین الان مذاکره میکردی، بعد سر جزئیات آقا یک سیم خاردار اینجا بود میشه، این سیم خاردار 1 سانت ببریم اونور، شما هم از اونور بجاش 2 سانت بینیور. خب مگه سوریه همینجوری که جولان رو چیکار شده؟ جولان تو همین دست اسرائیل، کرانه باختری رود اردن با مذاکره دست اون است. همش صحرای سینا هم که آمد عقب برای بود که کل مصر رو گرفت، مصر رو فروختن، گفت در ظاهر صحرای سینا میایم عقب، یعنی کل مصر رو گرفت، صحرای سینا رو داد. اینجوری هم ولی وقتی دن بچه های ما با دست خالی عملیات پشت عملیات میرن، شهید میدن و میرن جلو، بعد گفتش که خب آقا بیان ما میرم عقب، بریم سر مرز و فلان. ببینید برادران، شما بهتر از من یعنی میدونید، شما خودتون توی حوزه متخصصین، قدرت فیزیکی تا نباشد در صحنه، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و به خصوص قدرت عقیدتی اگر نباشه، اراده قوی و قدرت اگر نباشه تو زمین، پشت میز هیچ مذاکره‌ای به هیچ جا نمیرسد. 1,000 تا مثالم براتون میزنم. باید قوی بشی، خودتون رو قوی کنی، خودمون رو قوی کنی، اقتصاد داخلی، اقتصاد مقاومتی، فعالیت‌های جهادی، فعالیت‌های فرنگی، ما تا قوی، اونا باید بفهمن ما قوی هستیم، آمدیم پای میز، بعد ممکنه امتیازی بدن. تو وقتی احساس کنن شما ضعیفی، بابا اینا ما که هیچی، به ژاپن و ایتالیا و آلمانش رحم، هنوز ژاپن و آلمان هنوز حکومت مستقل ندارن، هنوز ارتش مستقل ندارن، قانون اساسیشون آمریکایی نوشتن با اینکه نوکر 100%شونن، هنوز پادگان‌های آمریکا توی ژاپن و آلمان بعد جنگ جهانی دوم هنوز تخلیه نشده که، به تخلیه هم نمیشه. اینا کجا هر شعارشون رو عوض کردن؟ اینا شعارشون رو عوض نمیکنن. ما چرا شعارمون رو عوض میکنیم؟ بکنیم. ما هم بنابراین بدونیم، یک، حق بودن اینا میگن کافی نیست، نوع گزارش مهمه. ببین اینا که میگن آقا واقع بین باش، خود او میگه آقا واقع بینی کشکه، نوع گزارشی که از واقعیت میکنی او مهمه. واقعیت چیه؟ دو، خود کمبینی نداشته باشیم، خودمون رو نبازیم وقتی میریم و احساس کنیم ما یه بخش مهمی از واقعیت جهانی رو تغییر دادیم. ما تغییر دادیم. تا 40 سال پیش پدیده‌ای به نام ایران و اسلام گرایی و جریان اسلامی و اینا در جهان اسلام مطلقا نبوده. اسلام و مسلمان‌ها شرمنده بودن، تو زاویه بودن. الان شدن یه قدرت تعیین کننده جهان و ابرقدرت منطقه شده این حرکت. این واقعیته. خود کمبین نباشیم. سه، خودمون به این نسبی‌گرایی که اونا گفتن و معتقدن، ما دیگه حداقل به اون معتقد نباشیم. حالا یک عبارتی هم اینجا داره که اینم من بخونم، میگه که این توضیح نظریه روابط بین الملل، یک عبارت یکی از اینا رو عرض میکنم، میگه که یک گروه کوچکی از نظریه پردازان در ایالات متحده در رشته روابط بین الملل رو باز کردن، هم روی اطلاعات سایر گفتمانها که خارج از آمریکا بوده، هم روی خودآگاهی بیشتر در این باب که چرا روابط بین المللی یه مرتبه توی 30 سال بعد انقلاب ایران این شکل پیدا کرد، چرا ما پیش بینی نکرده بودیم، چرا ما این همه دانشگاه و تحلیل و مقاله و سرویس های جاسوسی و ایران تو مشت ما بود، جهان اسلام همه جا ما، چرا ما نفهمیدیم که داره انقلاب میشه ایران، و هم یک همچی انقلاب، چرا وقتی انقلاب شد ما دست کم گرفتیمش، چرا فکر کردیم اینا که میگم اینا، میگه چرا فکر کردیم خمینی نمیتونه حکومت رو اداره کنه، چرا فکر کردیم که جریان لیبرال و جریان چپا و نیروهای خارجی آخوندها رو مثل دوره مشروطه و نهضت نفت و اینا شیرهشون رو میکشن تو صحنه، بعدم با اردنگی میزنن کنار، چرا ما اینا نفهمیدیم که این دفعه نیست. در طرح استدلال پیرامون سرشت نسبیگرای گفتمانها ما متعهد به تحقیق علمی بودیم، ادعا می کردیم، ولی امروز می بینیم اون چی که ما اسمش گذاشتیم تحقیق تجربی علمی به دیوار خورده و بسیاری از روابط این مهمه، بسیاری از اتفاقات بین الملل پیش چشم ما اتفاق می افته و ما نمی فهمیم درست ارزیابیش کنیم. معلوم میشه اون نظریه که پس ذهن ماست که ایره تفسیر میکنه او غلطه. حالا کدوم نظریه درسته نمیدونیم. ما نمیتونیم دیگه داوری تئوریک بکنیم. ما باید رویدادهای بین المللی را مدیریت کنیم. باید مدیریتش کنیم. مدیریت هم احتیاج به خطوط راهنما داره. ولی ما بدون مختصات تئوریک باید دنبال یه خطوط راهنمایی باشیم برای مدیریت تحولات جهانی و این اتفاقاتی که داره تو دنیا میفته و میگه قلب تپندش انقلاب ایران بوده. میگه همه فتنه ها از ایران شروع شده. ای آتش از ایران شروع شد. حتی اونایی که الان خودشون با ایران درگیرن، این جالبه، میگه حتی جریان بنیادگرای سلفی که داره در سوریه میجنگه با اینا، حتی اونا جزء محصولات همین انقلابن، همین جریانه حساب افراطی سلفی اینا. میگه حتی اونا هم جزء محصولات، برای که اینا تا قبل از اینکه پرچم دینی انقلابی امام بره بالا، این وهابی ها اصلا سیاسی نبودن، یه مشخر مقدس نوحنبلی بودن، وهابی بودن و تو حاشیه بودن. این موجی که انقلاب ایران ایجاد کرد به نام انقلاب دینی و مذهبی، این باعث شد که یه مرتبه اینا هم روی رقابت و اینا بلند شدن و یک این موج تو جهان راه انداختن و امروز حالا اونا البته میخوان از به عنوان یک جنگ مذهبی ازش استفاده کنن، بنیادگراها رو به قول خودشون به جون هم بندازن. من یادم یه وقتی بوش و آخرا یه نطقی کرد بهش داده بودن بخونه، گفت ما داریم کاری میکنیم که بنیادگراها و تروریست های اسلامی خودشون به جان هم بیفتن. اینو تو نطقش رسما گفت، کاری میکنیم که خودشون هم دیگر از بین ببرن. این نقش رو رژیم عربستان و رژیم های فاسد منطقه دارن ایفا میکنن. میگه دستور کار سیاسی در سایر کشورها با دستور کار سیاسی آمریکا یکی نبوده. سلطه آمریکا و غرب رو ادبیات روابط بین الملل شکل گیری پارادایم های اون معمولا به پیروی از هژمونی و رهبری آمریکا بوده، منتها با رد روش ها و مفروضات اون و چرخش به سمت تحلیل های تاریخی یا آرمان گرایانه. حالا اینو دقت کنید، خود تحلیل گرای استراتژیست های آمریکا الان دارن میگن، ساینستا میگن که اتفاقا با شعار واقع بینی و واقع گرایی به اون معنی که ما میگفتیم واقع گرایی علمی، به مفهوم حسی دیگه نمیشه بر این جهان مسلط شد، اتفاقا باید آرمانگرایانه وارد صحنه شد. شما دقت میکنید ادب از نطق های رئیس جمهورهای آمریکا، چه بوش چه اوباما، جمهوری خواه و دموکرات، ادبیات های نطق های اینا رو میبینید حماسی و آرمانگرا و ایدئولوژیک شده. اینه توجه دارین دوستان بیشتر از قبل. یه بار تو دوره جنگ ویتنام، جنگ سرد، اینا همین حرفا رو میزدن که آقا جهان آزاد در برابر کمونیسم و ما باید اینا رو شکست بدیم، بشریت رو آزاد کنیم، کمونیسم در هر جا بیا یه میکروبی است گسترش پیدا میکنه فلان، با یک ادبیات آرمانگرای دفاع از جهان آزاد علیه مارکسیسم وارد عمل شد. وقتی بود که کمونیسم حتی تو بدن سوسیالیسم و کمونیسم تو بدنه حتی روشنفکران و کارگران و سینماگران و اساتید دانشگاه، حتی تو هالیوود نفوذ کرده بود. آمریکا تو جریان مکارتیسم 11,000 استاد دانشگاه، کارگردان، نخبگان درجه اول آمریکا رو از تمام شغلا حذف کردن. گزینش ایدئولوژی گذشت اصلا آمریکا تو تمام حکومت‌های کارهای اداری رده بالا همه جا آزمون گزینش گذاشت. و بعد از طرف کوچکترین جمله‌ای که بوی سوسیالیسم رو چپ بده میگفتن شما مارکسیستی و برخلاف منافع ایالات متحده عمل میکنه. 11,000 کارگردان، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، روشنفکر از حکومت، از دانشگاه و از رسانه ها حذف و هزاران نفر بازداشت شدن. تمام اتحادیه‌های کارگری تعطیل و سرکوب شد. بعد که چپ فرو ریخت دنیا، فاشیستا شکست خوردن و بعدم چپا شکست خوردن، اینا احساس کردن معادله قدرت کمی به نفع سرمایه‌داری غرب شده، یک کمی فتیلش آوردن پایین. ادبیات آرمانگرا رفت به سمت ادبیات واقع‌گرا، نمیدونم حقوق بشر، روشنفکری و اینا، تحلیل علمی و کریتیکال و این حرفا. دوباره بعد از انقلاب اسلامی که ریخت دنیا و منطقه رو به هم زد، دوباره ادبیات‌های اینا ادبیات‌های آرمانگرا و ایدئولوژیک شده و خودش هم صریح میگه، میگن صریح میگن، میگن پابندی به متغیرهای پارادایم واقع‌گرایی و روش‌های رفتارگرا در سیاست خارجی ما امروز نشون میده که چالش با راست کیشی تنها راهش اینه که ما راست کیشانه سخن بگیم. یعنی ما هم باید نطقامون ایدئولوژیک باشه. اولی که امام گفت آمریکا شیطان بزرگه، اینا مسخره کردن تو فیلماشون و بحثشون، اینا او میگه شیطان بزرگ، مثل که مثلا میگن اینا میگن شیطون، جن، نمیدونم این چیزا، خندیدن. من یادم یکی از دوستان ما آمریکا بود، استاد بود توی یکی از دانشگاهی، گفت تو خیابونا عکسای امام رو زدن، زیرش این جمله آمریکا شیطان است نوشتن اصلا. گفتم چطور؟ گفت برای مسخره، چون اصلا ادبیات شیطان و خدا و شرارت تو اینا اون زمان روشنفکری نبود که، اینا ارتجاعی بود. در حالی که یک دو سه سال گذشت، خود رئیس جمهور آمریکا آمد گفت چی؟ محور شرارت. گفت نبرد خیر و شر را افتاده در دنیا، حالا ما خیلی اینا شرن و نوک حمله شر آخوندان و کمونیستان. یعنی همون ادبیاتی که مسخره کرد، مسخره میکردن، میگه او تابلو رو دیگه جمع کردن. بعد میدیدی تابلو میگذارن نطقهای خود رئیس جمهور آمریکا، وزیر جنگش، پنتاگون و اینا، که دقیقا همین ادبیات امامه. یعنی یه مرتبه بحث خدا، گاد، شیطان، نمیدونم حق، باطل، پیروزی، نمیدونم چی بر چی، اینا یه مرتبه آمد تو بورس. میگه اصلا ادبیات رسانه های آمریکا، تیترهای روزنامه ها عوض شد ظرف چند سال، چون دیدن امام داره با ادبیات حق و باطل و شیطان بزرگ، نبرد الله و شیطان وارد شده. خودشون حالا الان شما نطقای رئیس جمهور اینا رو ببینید، بوش، کلینتون، اینا نطقا کاملا تنین آرمانگرای مذهبی داره، معنوی حتی. هیچ نطقی الان نمیکنه الا اینکه چند بار اسم خدا، سربازان ما در پناه خدا، سربازان ایالات متحده در پناه خدا هستند، نمیدونم چی، خدا شما رو کمک کند، خداوند به شما، تو هر نطقش 4-5 تا خدا میگه. اینا که خدا رو مسخره میکردن اصلا. خب این هم یک واقعیت. پس بنابراین با این جمله جنبندی کنم این بخش رو که در اونها در این تحولات در روابط خارجی، چه اقتصادی چه سیاسی، معتقدن دولت غیر هژمون، ادبیات غیر هژمون وجود ندارد. واقع گرایی یک نقش اساسا ایدئولوژیک برای سیاست های آمریکا در دنیا داره ایفا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.